بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مسئله این بود، یه نفر نذر کرده بود که با گلاب و آب مضاف وضو بگیره یا غسل بکنه. خب آب مضافی گلابی پیدا شد، با او وضو گرفت. شک میکنه حالا آیا این وضو صحیحه یا نه، میشه باهاش نماز بخونیم یا نه. این آقا چیکار کرده؟ با اوفو بالعقود گفته این وضو واجبه، اوفو بالنذور، اینم نذر کرده بوده، اوفو بالنذور این وضو رو واجب میدونه. وقتی این وضو واجب شد صحیح هم ها، نتیجتاً با نذر یه کاری که واجبم نبوده راجع هم نبوده آمده صحیح شده. این ادعای این آقا. برای اثبات این مدعاش دو تام شاهد فقهی آورده. ما در فقه نظیر داریم، دو جا هست که عمل قطعا قبل از نذر باطله، بدون نذر اون دو تا عمل باطله، ولی میبینیم در روایات داره همون دو تا عملی که بدون نذر باطله اگر نذر کردی صحیحه. یکیش روزه در سفر، خب روزه در سفر یقینا باطله و حرامه، ولی در روایات ما داریم اگر کسی نذر بکنه که خدایا اگر فلان حاجت من داده بشه دو سه روز میرم مشهد، یه روزش هم مثلا روزه میگیرم، میبینیم روایات دستور روزه داده، با اینکه روزه در سفر باطله ولی به وسیله نذر در روایات اجازه دادن که شما بری در سفر و روزه بگیری. این یک جا. یکی هم احرام قبل از میقاته، شما بعد از مسجد و شجره محرم بشی، ولی این آقا نذر کرده که از خراسان از ایران بیاد محرم بشه، یک نذری کرده. باز در روایات داره، روایات شکلات مراجعه فرمودین که از خراسان قصد کرده نذر کرده محرم بشه. حضر فرمودن حالا که نذر کردی عیبی نداره. خب متوهم چی نتیجه میگیره؟ میگه حالا که در این دو مسئله قطعا احرام قبل از میقات باطله، قطعا روزه در سفر باطله، ولی میبینیم به وسیله نذر صحیح میشه، در ما نهنفی به طریق اولا. پس منم اگر نذر کردم که با آب مضاف وضو بگیرم ولو باطله، اما معذالک به خاطر این نذر صحیح میشه. خب ایشون چیکار کردن؟ اصل استدلالی که باطل کردن، فرمودن نذر باید متعلق نذر راجع باشه، آب وضو گرفتن با آب مضاف رجحانی نداره، اصلا نذری منعقد نمیشه تا اوفو به نذور جاری بشه و این وضو رو صحیح بکنی اولا. و اما اون شاهدایی که آوردی، اون شاهدام درست نی، اونا دلیل خاصه، ما روایات خاصه تعبدیه داریم، ما شغلمون میرسه همون کاری که باطله در روایات دلیل خاص ما داریم که این دو کار با این که باطله به وسیله نذر صحیح شده. همون شارحی که گفته روزه در سفر حرامه، احرام قبل از میقات جایز نی، همون فرموده اگر نذر بکنی عیبی نداره. پس دلیل خاصه داره، یه دلیل خاصه تعبدی هست که در اون دو جا با نذر واجب میشه. حکم برخلاف قاعده است و حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. شما حق نداری بیای وضو رو هم ملحق به اون بکنی، بگی چون اون دو تا رو شارع اجازه داده اینم اجازه داده. این اولا. و ثانیا این روایتی که میگه روزه در سفر جایزه، احرام قبل از میقات جایزه، این کاشف از اینی که رجحان در این کار بوده. معلوم میشه روزه در سفر رجحان داشته، ما خبر نداشتیم، به وسیله نذر کشف میکنیم رجحانش رو. وقتی ایشون این جواب میده یه انقلتی میاد جلو، چیشون میفرماد خب اگر این رجحان داره، شما کشف میکنی که از اول این روزه در سفر رجحان داشته، پس چرا از اشاره امر نکرده؟ لااقل امر استحبابی. یه جو بیاد بگه بابا مستحبه، اگه مسافرت رفتین یه روزه ای بگیرین، شما میگین کشف میکنیم که رجحان ذاتی داشته. اگر رجحان ذاتی داشته، ما میبینیم یک جا هم شارع حتی است استحبابی امر به روزه در سفر نکرده، پس معلوم میشه رکان ذاتی نداره. ایشون جواب میده، میگه نه این اشکال رو نکن. چرا؟ برای اینکه در اینجا که شارع این امر رو کرده، این به خدمت شما عرض شود که معلوم میشه در این مورد مقتضی موجود بوده، مانع موجود بوده. یعنی اگر شارع امر نکرده، نه برای فقد مقتضی، بل به وجود المانع. نه اینکه مقتضی نداشته، مقتضی داشته اما مانع موجود بوده، مانعشون مشقت بوده. حالا این مشقت به وسیله نذر از بین رفته. این طرف میگه باشه، ما روایت داریم افضل الاعمال احمدها، بالاترین عمل اون مشکلشه، من دلم میخواد با اینکه مشکله در سفر روزه بگیرم. پس مقتضی موجود بوده، مانع وجود داشته، اون مانع مشقت بوده. این بنده خدای ناظر که نذر میکنه تن به این مشقت داده. خلاصه مطلب جواب اول چی شد؟ جواب اول این که اینا دلیل خاصه که روزه در سفر جایزه به وسیله نذر، احرام جایزه و کاشف است از اینی که قبل از نذر شما این رجحان داشته. این جواب اول. جواب دومی که ایشون دادن اینه که نه، هیچ کدام اینا رجحان نداره، به سبب نذر رجحان پیدا میکنه. در روایات داره احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقته. چطور او باطله، اینم باطله؟ منتها تفاوتش اینه، نماز قبل از وقت تو نمیتونی شما با نذر درستش بکنی، اما احرام قبل از وقت میشه. پس نتیجتا رجحان نداره. جواب اولی چی بود؟ جواب اولی این بود که از این دلیل صحت ما کشف میکنیم از قبل رجحان داشته. در جواب دوم میگیم نه، اصلا رجحانی نداشته. روزه در سفر، احرام قبل از میقات اصلا رجحانی نداره، به تعلق نذر رجحان پیدا میشه. به سبب این نذری که شما کردین اون رجحان براش پیدا میشه، پس بنابراین براش رجحان درست شد. حالا یا رجحان از قبل یا رجحان به سبب تعلق نذر. این جواب دومی رو یک کسی اشکال کرده، گفته این درست نیست. شما میگی رجحانش از ناحیه نذره، یعنی این رجحانش مولود اوفو به نذوره، به برکت اوفو به نذور این رجحان پیدا کرده. خب اوفو به نذور وجوبش وجوب توسلیه، پس معناش اینی که این روزه به وسیله نذر اگر واجب شد عبادت نی. چرا؟ چون شما میگید رجحانش از ناحیه نذره، یعنی به برکت اوفو به نذور این براش یک رجحانی پیدا شده. خب شما که این حرفو میزنید، این اوفو به نذور واجب توسلیه، در واجب توسلی دیگه قصد قربت لازم نی. به هر انگیزه شما بیاری صحیحه. و خلاصه مستشکل اشکالش اینه، میگه اوفو به نذور مثل اوفو به العقوده، مثل اوفو به شروطه، مثل ادفن المیته. چطور اینها همه واجبه؟ دفن میت واجبه و وای به شرط واجبه، اما وجوباش وجوب توسلیه. اگر شما دفن میت کردی بدون قصد قربت، خب مطلوب مولا رو آوردی. پس بنابراین این رجحانی که شما برای این روزه درست کردید از ناحیه نذر، چون اوفو به نذور وجوب توسلیه، پس این روزه رو اگه به قصد غیر قربت هم بیاری باید جایز باشه. چرا؟ برای اینکه رجحانش از ناحیه اوفو به نذوره. اوفو به نذور هم که وجوبش توسلیه، وجوب توسلی هم که قصد قربت نمیخواد. پس لازمه حرف شما اینه، روزه رو بدون قصد قربت هم میشه بیاری. این اشکال. البته عرض کردیم دیگه اشکال دوری هم ها دیگه، ایشون متعرض نمیشه. خلاصه مستشکل به جواب دوم ایراد کرد. شما میگی روزه رجحانی نداره، روزه در سفر، ولی به تعلق نذر، به سبب نذر رجحان پیدا میکنه. خب نذر واجب توسلیه، این اگر رجحانش از ناحیه این باشه، معناش اینه که این روزه بدون قصد قربت هم جایزه. به حال اینکه روزه عبادته، بدون قصد قربت جایز نی، پذیرفته نیست. این اشکال. جواب میگیم بله، ما عبارتمون رو عوض میکنیم. ما دیرو گفتیم به تعلق نه، بارو عوض کن، ما تعلق نه. دیرو گفتیم چی؟ گفتیم به به یعنی به سبب تعلق نذراجه میشه. حالا اصلاح میکنیم عبارتمونو که شما مشکال نشی، اشکال نکنی. میگیم چی؟ مع تعلق نذراجهان پیدا میکنه، نه به تعلق نه. اگر بگیم به تعلق نه، یعنی تعلق نه سبب میشه اون رجحان پیدا بکنه، اون وقت اشکال شما وارده که اون اوفو به نذور توسلیه، ولی میگیم نه، به تعلق و بار و برداشت یاش مع بذار، مع تعلق نذر، یعنی شما با تعلق نذر برای این رجحان پیدا میشه، ملازم و مقارنه با نذر برای این رجحان پیدا میشه، همین کافیست برای عبادیتش. پس خلاصه چی اشکال داشت؟ به تعلق نه، از به تعلق نه رجحان بیاد اون اشکال شما وارد نی، ولی بارو بردار جاش معه بذار، میگیم با تعلق نه ملازم با نه رجحان براش میاد، عیبی نداره، همینقدر ملازم با نه که این بشه راجه، این برای عبادیتش کافیه. خب این تا اینجا درس دیروز. و اما درس امرو هازا جواب سوم، ایشون میگه این دوتا، اولا عنایت داشته باشین، ما یه عموماتی داریم، میگه لا نذر الا فی راجه، یه عمومات اینجوری ما داریم، این که میگن نذر باید متعلق نذر راجه باشه به خاطر این روایاته، ما عموماتی داریم که لا نذر الا فی راجه، خب یعنی هر نذری متعلقش باید رجحان داشته باشه، ما اگر این عمومات رو قبول کردیم مجبوریمون به جواب بدیم، چون براش رجحان درست کردیم دیگه، حالا یا رجحان از قبل یا رجحان مقارن، ما اگر این عمومات رو پذیرفتیم که حتما در متعلق نذر رجحان لازمه، وقت مجبوریم اون دو جواب رو بدیم. اون دو جواب چی بود؟ برش این دو جواب این بود که برای متعلق رجحان درست کردیم، حالا یا رجحان از قبل یا رجحان مقارن، ولی میگیم نه، ما اون عمومات رو تخصیص میزنیم، عموماتی داریم که بدون نه رجحان نه از محقق نمیشه، تخصیص میزنیم، مگر این دو جا. کدوم دو جا؟ روزه در سفر، احرام قبل از میقات. خب اگه این تخصیص بزنیم دیگه احتیاج نداره رجحان براش درست کنیم. عنایت کردی جواب سومو؟ هازا، این جواب اول و دومی که دادیم در صورتی است که قائل نشیم به تخصیص اون عمومات، و الا اگر اون عمومات رو تخصیص بزنیم بگیم لا نذر الا فی راجه، مگر در این دو جا، یعنی هر نذری متعلقش باید راجه بشه مگر این دو جا، یعنی در این دو جا لازم نیست متعلقش راجه بشه، بس چی میشه؟ درست میشه دیگه، احتیاج نداره که دیگه براش رجحان درست کنیم. پس هازا، این که ما در دو جواب دیروز متعد براش رجحان درست کردیم، این به خاطر عمومات بود که عموماتی ما داریم که میگه حتما نذر باید در امر راجح باشه، اذا لم نقل به تخصیص اون عمومات، و الا، و الا یعنی چی؟ اما اگر اون عمومات رو تخصیص بزنیم، بگیم اون عموماتی که میگه متعلق نذر حتما باید راجح باشه، میگیم عمومات داریم ولی مگر در این دو جا، یعنی هر نذری متعلقش باید رجحان داشته باشه مگر در این دو جا، در این دو جا نذرش لازم نیست رجحان داشته باشه، دیگه احتیاج به جواب دیروزم نداریم. یعنی با اینکه متعلق نذر رجحان نداره، چرا نداره؟ طبق روایت اون دلیلی که تو عبارته اشاره به اون صحت صوم در سفر و احرام قبل از میقاته، ما به وسیله این دوتا دلیل اون عمومات رو تخصیص میزنیم، میگیم هر نذری رجحان میخواد مگر در این دو. چرا؟ برای اینکه در این دو دلیل داریم که ولو رجحانم نباشه نه صحیحه. این شد جواب سوم. هازا، این دو جوابی که دیروز دادیم و رجحان درست کردیم، حالا یا رجحان قبلی یا رجحان مقارنی، بالاخره ما دیروز رجحان درست کردیم برای اون دوتا. هازا، این رجحانی که ما درست کردیم، این در صورتی است که قائل نشیم به تخصیص اون عمومات به هازت دلیل. دلیل کدومه؟ صحت صوم در سفر، صحت احرام قبل از میقات، چون دلیل داشت دیگه، روایاتشو خوندیم، این دلیل اشاره به اون روایاته. ما روایاتی داشتیم که میگفت صوم در سفر صحیحه، احرام قبل از میقات صحیحه. ایشون میفرماد این که ما دیروز هی تلاش کردیم رجحان درست کنیم برای متعلق نر، این در صورتیش که قائل نشیم به تخصیص عمومات. کدوم عمومات؟ عموماتی که دلالت داره بر اعتبار رجحان در متعلق نر. ما روایاتی داریم به این عنوان، لا نظر الا فی راجحین، این عمومات رو ما داریم. اگر این عمومات به حال خودش باقی باشه تخصیصش نزنیم، مجبوریم اون دوتا جواب دیروز قبول کنیم، یعنی بیام یک رجحان برای اون صوم و اون احرام درست بکنیم و الا. اما اگر قلنا، این جوابی که دیروز دادیم لم نقول، اگر تقائل نشدیم یعنی عمومات پذیرفتیم تخصیصش نزدیم، بگیم هر نظری رجحان میخواد، اون وقت مجبوریم اون جواب دیروز رو بدیم که چیکار کنیم؟ یه رجحان براش درست کنیم، حالا یا رجحان قبلی یا رجحان مقارن. هازا، این که ما در تلاش کردیم دیروز اومدیم یه رجحان درست کنیم، این در صورتی که قائل نشیم که اون ادله اعتبار رجحان در نظر عمومش باقیه و الا. اگر تخصیص زدیم، اگر تخصیص نزدیم به حادت دلیل، دلیل اون دو طایفه روایاته که میگفت روزه در سفر صحیحه، احرام قبل از میقات هم صحیحه، ما که تلاش کردیم رجحان درست کنیم، در صورتیست که اون عمومات رو به این دلیل تخصیص ندنیم و الا. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تخصیص بزنیم بگیم بله عموماتی ما داریم که میگه متعلق نزد بعد راجح باشه مگر این دوتا، تخصیص خورده دیگه، یعنی این دوتا نمیخواد. اون وقت اگر گفتیم این دوتا متعلق نظرش لازم نیست رجحان داشته باشه، اگر تخصیصش دادیم دیگه تلاش لازم نی بکنیم که بیان براش یه رجحان درست کنیم. چرا؟ برای این که عموماتی که میگه نظر بعد در رجحان باشه تخصیص میزنیم مگر این دوتا نظر، که در این دوتا نظر ولو رجحانم نباشه نظر صحیحه و الا. یعنی لو قلنا، لو لم نقل به تخصیص جوابای دیروز میدیم، و الا یعنی لو قلنا به تخصیص امکن ان یقال، اون وقت تخصیص میزنیم. اون وقت وقتی تخصیص زدیم یعنی در این دوتا ابدا رجحانی لازم نی، امکن ان یقال، اون وقت چه کار بکنیم برای عبادیتش؟ آخه این روزه عبادته. میگه امکن ان یقال که کافیست همون رجحان تاری علیه ما من قبل نزد، یعنی همون به سبب نزد که اون رجحانه براش بیاد کافیست در عبادیت. این فی عبادیت جار و مجرور متعلق به کفایته. دیرو آخه ما گفتیم نمیشه به سبب نزد به سبب رجحان بیاد، حالا میگیم چرا؟ همون رجحانی که از من قبل نزد، یعنی به سبب نزد، همون رجحانی که از ناحیه نزد پاری میشه عارض میشه بر اون دوتا، همین امکنه فی عبادیت هما بعد تعلق نظر به اتیانه هما. این ضمیرهای تثنیه به چی برمیگرده؟ اون روزه در سفر و احرام قبل از میقات. ایشون میفرماد بعد از این که نظر کرد اتیانه به این دوتا رو، اون وقت اینجا شما ممکنی اشکالی بکنی، آخه این روزه عبادته، عبادیتش چجوری درست کنیم؟ میگه به قصد قربت نظر بکنه، یعنی نظر بکنه خدایا من میرم مشهد، در اونجا تقربا میخوام یه روز وضو بگیرم، یه روز روزه میخوام بگیرم برای عبادیت بعد از تعلق نظر به اتیانه ما، یعنی بعد از این که نظر کرد من این دوتا رو به نظر میخوام بیارم، اون وقت کافیست در عبادیت عبادیان و متقربن به ما الالله. ایشون همیشه به جای الالله من الله میگه، منهو زمیرش به الله برمیگرده، منه تعالی، بعد بگه تقربا الالله تعالی. ولی عادت ایشون اینه، هم تو جلد اول هم تو جلد دوم به جای تقربا الالله میگه تقربا من الله. حالا فرقی نمی کنه، تقرب باید با اله متعدی بشه، ایشون با من متعدیش میکنه. ایشون میگه برای عبادیتش چیکار کنه؟ بگه من این دوتا رو به عنوان عبادت میارم، یعنی اگر رفتم مشهد یک روز روزه تقربا الالله، تقربا من الله تعالی میارم. دقیقا چه این چجوری نزد بکنه؟ خود این که روچانی نداره، خود این صومه در سفر گفتیم روچانی نداره، تخصیص ایزدی. حالا چیکار بکنیم برای عبادیتش؟ آخه این روزه ولو در سفرم باشه عبادته، اینجوری نیت کنه، عبادیگن متقربا الالله تعالی، بگه خدایا من اگر حاجتم داده شد سه روز میرم مشهد، اونجا که رسیدم یک روز تقربا الالله روزه میگیرم. و چی شد؟ این روزه ای که رجحان نداره در سفر اینجوری نیت کنه، بگه این یه روز روزه در مسافرت رو من به عنوان قصد قربت میارم، اون وقت عبادیتش هم درست میشه. خب یه نفر ممکنه اشکال کنه، آخه این که امر قربی نداره، این روزه در سفر امر قربی نداره، چجوری قصد تقرب بکنه؟ مقدور انسان نیست. چیزی که امر قربی نداره مقدور نیست من تقربا الالله نذر بکنم. جوابش اینه که بله، در حیل نذر مقدور نیست، اما در حین وفا مقدوره. تا یه مثال نزنم روشن نمیشه. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. امروز یک شنبه است، منم سخت مریضم، آبم برام ضرر داره حسابی. خب حالا منی که در این شرایطم، روز یک شنبه مریضم هستم، آبم برام ضرر داره یقینا، نذر میکنم روز جمعه قصر بکنم انشاءالله جمعه آینده. خب ببینی الان در حین نذر مقدور من نیست، الان مقدور من نیست من قصر جمعه امرو بیارم. چرا؟ چون اولا یه شنبه است و ثانیاً آب برام ضرر داره. در حین نذر یعنی امروز که یه شنبه است من نذر میکنم، مقدورم نیست به این نذرم عمل بکنم. یعنی الان یه شنبه است جمعه نی، آبم برام ضرر داره، من مقدورم نیست در حین نذر بیام چنین عملی رو عمل بکنم. اما روز جمعه که حالت خوب شد چرا؟ همین بسته. شما ولو در حین نذر مثل همین مثال مقدورت نیست به این نذر عمل بکنی، اما در وقتی که میخوای وفا بکنی اون موقع مقدور همین کافیه. ایشون هم همینی میگه، فَإِنَّهُ یعنی اِنَّ النَّاظِر نذر کننده و الا، این جواب از اشکاله. وا اشکال چیه؟ اشکال مقدر بگیریم. شما گفتین چی کار کنه؟ بگه خدایا من سه روز میخوام برم مشهد، تقریبا اونجا یه روز روزه میگیرم. شما اینه گفتین. یه نفر اشکال میکنه که اشکال تو عبارت نی، میگه آقا این مقدور نی، این کسی که چون این صوم فردی نیست که امر نداره، امر قربی نداره، من چجوری الان نذر بکنم که اگر یک ماه دیگه رفتم مشهد یه روز روزه بگیرم قربت الله؟ این اشکال. جواب، فإنه این نازه، این آقای نذر کننده که نذر کرده یه ماه دیگه اگر رفت مشهد یه روز قربتا الالله روزه بگیره، ولی الان مقدورش نی. چرا مقدورش نی؟ برای اینکه امر قربی نداریم. این چجوری قصد بکنه اینو اطاعتش بکنه؟ میگه در حین نذر، در حین وفا، یعنی یک ماه بعد که رفت مشهد اونجا قدرت داره که یک روز روزه قربتا الالله بگیره. فإنه جواب از اشکال، این آقای ناظر که نذر کرده من یک هفته دیگه اگه رفتم مشهد یه روز قربتا الالله روزه میگیرم، و این لم یتمکن من اتیانه هما صوم در سفر احرام قبلت میقات، ولو الان متمکن نیست کذالک. کذالک یعنی چی؟ تقربا الالله. چرا ممکن نی؟ برای اینکه امر قربی نداره. این کذالک به اون عبادیان و تقربا میخوره. درسته الان من دارم نذر میکنم یک هفته دیگه اگر رفتم مشهد یه روز اونجا روزه بگیرم، خب من چجوری امر قربی نداره، من چجوری قصد قربت بکنم؟ میگه بله، حین نذر ممکن نیست چون عمل امر قربی نداره، لذا نمیتونه قصد تقرب بکنه. ولی اون روزی که رفت مشهد اون روز، اون روز داره که میخواد بگیره تقربا الالله بگیره. اون مثال مثال خوبی بودا برای روشن کردن عبادت. امروز یک شنبه است، من مریضم، آب برام بده، اما امروز نذر میکنم اگر خوب شدم جمعه آینده برم یه غسل جمعه بکنم. خب من الان مقدورم نیست، الان آب برام ضرر داره، اصلا نمیتونم به این غسل جمعه عمل بکنم. چرا؟ اولا یه شنبه است و ثانیا آب برام ضرر داره. اما روز جمعه که حالم خوب شد در موقع وفای بعد اون موقع روزه رو یعنی اون غسل رو به قصد قربت میارم. اینجا هم همینجور، اینجا درست امر قربی نداره ولی الانم شما مقدورت نیست امر تقربا الالله نذر بکنی، چون امر نداره. آخه امر قصد باید باشه امری تا انسان قصد تقرب بکنه. میگه فإنه، این آقای ناظر ولو متمکن نیست از اتیان اون صومه در سفر و احرام قبل از میقات کذالک، یعنی تقربا. درسته الان نمیتونه بیاره قبل از نذر، قبل از نذر این متمکن نیست. چرا؟ برای اینکه رجحانی نداره. الا این جواب، الا انه این ناظر یتمکن منه من اتیانه ما، ولی متمکن است از اتیان اون دوتا بعد النذر. ولا یعتبر فی صحت النذر الا، نفی الاشو بدارید کنار، یعتبر فی صحت النذر از تمکن من الوفا ولو به سبب النذر. لا و الا رو بدارید کنار، این نفی الا عبارت ها رو مشکل میکنه. لا و الا نمیگم غلطه، لا و الا رو بدارید کنار معنا روشنتره. یعتبر در صحت النذر چی معتبره؟ تمکن از وفا. در زمان وفا باید شما متمکن باشی. شما درسته امروز نذر غسل جمعه کردی و الان قدرت نداری، اما در روز جمعه تمکن از وفا داری، همون کافیست برای این نذری که الان متمکن نیستی. اینجا هم همینجور، ولو این روزه در سفر چون رجحان نداره، امر قربی نداره، شما الان نمیتونی عمل کنی به این قبل از نذر، چون امری نداره تا شما قربتن الالله قصد کنی. اما چرا؟ چی کار کن؟ بگو من نذر میکنم، اگر حاجتم داده شد سه روز میرم مشهد، یه روزشو روزه میگیرم. خب الان اون روزه میشه واجب با اینکه امر قربی نداره، چون حین عمل متمکن نی، اما در حین وفا متمکن هست که اون روزه رو وقتی رسید مشهد به قصد قربت بیاره. چنانچه اگر جمعه شد اون غسلی که نیت کرده بود چند روز پیش و متمکن نبود از اتیانش، الان دیر حینه وفا متمکنه. فتعمل جیدا، خوب دقت کن، کسی قبل از من اینقدر این مطالب رو توضیح نداده، اینقدر دقت نکرده. اگر جیدن نبود فتعمل، یعنی این حرفا اشکال داره، این حرفایی که من دارم دو سه روزی میزنم، این جوابایی که میدم اشکال داره، ولی فتعمل جیدا، خوب حواستو جمع کن، خیلی دقت کن در تعمل، اون وقت میفهمی که اگر اصل حرف اون آقا رو باطل کردی، اون شواهدی هم که آورد باطل کردی، فتعمل جیدن که قبل از من کسی اون توهم رو اینجوری باطل نکرده بود. بقیه شیء اون، این فصلی که شروع کردیم یه تتمه‌ای داره، مطارح الانظار مال شیخ انصاری صفحه 200 با یه صفحه کم و زیاد، از تنبیه و ثانی. این بقیه شیء اونی که الان ما میخوان بخونیم مطلبی است که شیخ انصاری در مطالح الانظار حدود صفحه 200 ضمن از تنبیه و ثانی، چون چاپاش فرق داره، اون صفحه 200 رو پیدا بکنید با یه صفحه این طرف و اون طرف، از تنبیه و ثانی فی دوران الامر بین تخصیص و تخصص.
اگر اولش
بله دیگه رجحان نداره، دیگه رجحان نداره، چون رجحان نداره لذا نمیتونه قصد قربت بکنه. پس چیکار کنه؟ بگه هر وقت رسیدم اونجا قصد قربت میکنم. اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص چیکار بکنی؟ عنایت بکنی اول تخصیص و تخصص معناش روشن بشه. تخصیص خروج حکمیه، تخصص خروج موضوعیه. اگر مولا گفت اکرم العلماء، خب جوهال خودشون خارج میشن دیگه، خروج موضوعی داره، گفته اکرم العلماء. اگر مولای گفت اکرم العلماء، جوهال موضوعا خارجن، یعنی اصلا علما شاملشون نمیشه، چون گفته اکرم العلماء. اگر گفت اکرم العلماء، جوهال خود به خود از تحت این خارج میشن، میشه چی؟ میشه خروج موضوعی. اسمش میشه چی؟ میشه تخصص. پس تخصص یعنی خروج موضوعی، یعنی مولا حکم و یه جوری عنوان میکنه که بعضی از افراد خود به خود خارج میشن. یعنی گفته اکرم العلماء، نگفته جهال و اکرام نکن، ولی دلیل و طوری آورده که جهال خود به خود خارج میشن، میشه خروج موضوعی. یعنی جهال از تحت علماء، آخه علماء موضوعه، اکرم العلماء، اکرم حکمه، علما موضوعه، این وجوب اکرام رفته روی علما. خب جهال خود به خود از تحت موضوع خارجن. چیزی که خروج موضوعی داشته باشه در اصول بهش میگن تخصص، اما یه وقت هست نه، یه چیزی خروج حکمی داره به اون میگن تخصیص. گفته اکرم العلما، ولی گفته این زید عالم رو اکرام نکن. خب ببینی اینم الان خارج شد، ولی حکمن خارج شد، و الا زید عالمه. دیرو گفته اکرم العلماء، همه رو گرفت، همه علما شدن واجب الاکرام. امروز اومده میگه زید عالم رو اکرام نکن. خب زید باز خارج شد، اما چه خروجی؟ خروج حکمی، چون خروج موضوعی که نی جزو علماست. دیرو گفته بود علما رو اکرام کن، زیدم جزو علماست، ولی امروز اومده میگه نه، من دلم نمیخواد زید عالم رو اکرام کنی. پس الان در اون مثال اولی جاهل خارج شده بود، در این مثال دومی زید عالم خارج شده. اما اونجایی که جاهل خارج میشه اسمش خروج موضوعیه. یعنی اکرم العلماء اصلا شامل نمیشه، این موضوع علماء شامل جاهل نمیشه. جاهل خروج موضوعی داره از تحت اکرم العلماء، ولی برخلاف دومی، در دومی زید عالمه، جزء موضوع حکمه، علماء شاملش میشه، اما آمده میگه این اکرامش نکن، حکمو برداشته. پس اگر خروج یک فردی از تحت آن خروجش به نحو خروج موضوعی بود مثل جاهل، به این میگن تخصص. اما اگر خروج حکمی بود مثل زید عالم، میگه این زید ولو عالمه اکرامش نکن. خب در هر دو زید، در اون اولی جاهل خارجه، در این دومی هم این آقای زید عالم خارجه، ولی اون اولی خروج خروجش موضوعیه بهش میگن تخصص، این دومی خروجش حکمیه بهش میگن تخصیص. یعنی وقتی میگه زید عالم رو اکرام نکن، یعنی اکرم العلماء تخصیص خورد. دیرو گفته بوده اکرم العلماء، زید غیر و زید و همه رو میگرفت. امری که اومده میگه زید عالم رو اکرام نکن، این میشه تخصیص. یعنی این لا تکرم زیدن العالم میشه مخصص اکرم العلماء، یعنی بین علماء زید عالم رو اکرام نکن. خب اینا روشنه. حالا اگر یه جا گفت لا تکرم زیدن، اینی که مثال دادیم چی بود؟ گفته بود اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم. خب این معلومه که مخصصه، چون زید با اینکه عالمه خارجش کرده، اما نه، لا تکرم زیدن، نمیگه چه زیدی. دیرو گفته اکرم العلماء، امروز آمده میگه لا تکرم زیدن. حالا ما شک داریم که آیا این زیدی که حرام شده اکرامش لا تکرم، فعل نهی دیگه، نهی هم ظهور در حرمت داره، لا تکرم زیدن، ما یقین داریم اکرام زید حرامه، اما نمیدانیم. ما میدانیم این زید از تحت اکرم خارجه، چون میگه لا تکرم، اما نمیدانیم آیا زید عالمه یا زید جاهل. فرقش چیه؟ اگر زید عالم باشه، این لا تکرم زیدن مخصص اکرم العلماء. آخه اون مثالی که من زدم عالمش بود، گفته بود اکرم العلماء، امروز میگه لا تکرم زیدن العالم، این که یقینا مخصصه، یعنی از بین علما زید عالم خارج کرد. نه، دیرو گفته اکرم العلماء، امروز میگه لا تکرم زیدن. ما شک داریم، نمیدونیم آیا این زیدی که مولا اکرامش حرام کرده، یعنی حکم علما رو بر این ثابت نکرده. علما رو دیری گفته اکرام کن، اما اون حکم وجوب اکرام رو از زید برداشته، گفته زید اکرام نکن. حالا ما شک داریم که این زیدی که مولا خارجش کرده و گفته اکرامش نکن، اکرامش حرام کرده، آیا زید عالمه یا زید جاهل؟ فرقم میکنه؟ خیلی فرق میکنه. اگر بگیم مقصود از این زید زید عالمه، معناش اینه که لا تکرم زیدن العالم، اون وقت این میشه مخصص اکرم العلماء. اما اگر زید جاهل باشه، خروج موضوعی داره، ما نمیداریم. پس ببینی دوران امر است. بحث اینه از تنبیه حسانی این بقیه شیعون از تنبیه حسانی شیخ انصاریه. از تنبیه حسانی فی دوران الامر بین تخصیص و تخصص. ما میدونیم مولای دیری گفته اکرم العلماء و میدونیم که امرو اومده گفته لا تکرم زیدن. اگه میگفت لا تکرم زیدن العالم تکلیف روشن بود که این لا تکرم زیدن العالم مخصص اکرم العلماء، ولی امرو اومده گفته لا تکرم زیدن و من نمیدونم چه زیدیه. اگر مقصودش زید عالم باشه این لا تکرم زیدن مخصص اکرم العلماء میشه، میشه خروج حکمی. یعنی اگر مقصود از این زید زید عالم باشه خروج حکمیه، چون دیروز گفته بود علما رو اکرام کن. اگر مقصودش از این زید زید عالم باشه میشه خروج حکمی، این لا تکرم زیدن میشه مخصص اکرم العلماء. اما اگر نه، ما که خبر نداریم از دلش، خودش هم ندیدیم، همین پیغام داده لا تکرم زیدن، ما هم خبر نداریم چه زیدی قصد داره، احتمال داره مقصودش زید جاهل باشه، واسه چی میشه خروج موضوعی؟ چون گفته بود اکرم العلماء، اگر مقصودش از این زید زید جاهل باشه این تخصصا زید خارجه. دار الامر بین این که این لا تکرم زیدن و آیا حکم بکنیم بر تخصیص یا حکم بکنیم بر تخصص، بگیم آیا این زید عالمه و مقصود تخصیص اکرم العلماء است، یا این زید جاهله که جاهل خروج موضوعی داره. اذا دار الامر بین تخصیص و تخصص، مثل این زیدی که نمیدانیم که زید عالمه یا زید جاهله، امرش دائره بین تخصیص و تخصص. خب چیکار بکنیم؟ شیخ انصاری آمده یه اصلی جاری کرده، هم بش کرده بر تخصص. کدوم اصل؟ عدم تخصیص اکرم العلماء است. آخه چون اگر زید عالم باشه این چی میشه؟ اون تخصیص میخوره دیگه. اگر این زیدی که امرو گفته اکرامش نکن، اگر زید عالم باشه اون اکرم العلماء تخصیص خورده. حالا ما نمیدونیم، شیخ میفرمان اصل عدم تخصیص اکرم العلماء. یعنی چی؟ یعنی این زید زید جاهله. پس شیخ انصاری در دوران ام بین تخصیص و تخصص با اصل عدم تخصیص اکرم العلماء ثابت کرده این زیدی که ما نمیدونیم مقصود زید عادله یا زید جاهله، اومده گفته زید جاهله. یعنی این زید تخصصا خارجه. چرا؟ برای این که اگه زید عالم باشه معناش اینه که اون تخصیص خورده و ما نمیدونیم زید عالمه که اون تخصیص خورده یا نه. اصل عدم تخصیص اونه، اصل اینی که اون به عمومش باقیه. خب لازمه عقلیش چیه؟ لازمه عقلیش اینی که پس این زید زید جاهله. لازمه عقلیش هم حجت با نگین اصل مثبته. اصل مثبت در اصول عملیه معتبر نی، اینو نوعا توجه ندارن. اصول عملیه اصل مثبتش حجت نی، براءت استصحاب اینا نمیتونن لوازم ثابت بکنن. استصحاب کنم حیات زید را، بگم پس محاسنم داره. لازمه رو هیچ وقت اصول ثابت نمی کنه. ولی چه اصولی؟ اصول عملیه. اصول عملیه نمیتونه لوازمش ثابت بکنه، لوازم عقلی. ولی اصول لفظیه به منزله دلیله. اصول لفظیه میتونه لوازم رو ثابت بکنه. اصول لفظیه کدوم؟ اصل عدم تخصیص اکرم العلماء. خب وقتی من گفتم اون تخصیص نخورده به عمومش باقیه، معنا شدید چی؟ یعنی این زید میشه زید جاهه. پس زید شیخ انصاری از ناحیه اصاله عدم تخصیص علمای اکرم العلماء آمده اینو گفته. حالا که اون تخصیص نخورده، لازمه عقلیش اینه که این زید زید جاهله و اصل مثبتش هم حجته. وقتی شد زید جاهه، ایشون قبول ندارن. ایشون میفرماد این اصل عدم تخصیص مال اینجانی، مال عکسشه. عنایت کن این اصل و عکس تو عبارت نداره. اگه در ذهنتون بسپرین برای فهم درس خیلی به حساب مهمه. ببینید آقا، این مثالی که الان ما زدیم، حکم معلوم بود، موضوع معلوم نبود. حکم چی بود؟ حرمت اکرام دیگه. لا تکرم زیدن، حرمت اکرام معلومه، موضوع معلوم نی که آیا زید عالمه یا زید جاهل. این مثالی که الان ما زدیم حکم معلومه. چه چیه؟ حرمت اکرام زید.
حکم معلومه، موضوع مشکوکه که نمیدونیم آیا این زید زید عالمه یا زید جاهل. عکسش چیه؟ عکسش اینی که حکم مشکوکه، موضوع معلومه، یعنی این زید رو میدانیم زید عالمه، اما حکمش که آیا وجوب اکرامه یا نه نمیدونیم. ایشون میگه این اصل عدم تخصیص مال عکسه نه مال اصل. از کدوم بود؟ دوباره عرض میکنم این مثالی که دادیم چی بود؟ حکم معلوم، موضوع مشکوک. حکم چی بود؟ حرمت اکرام. لا تکرم نهی دیگه، نهی هم ظهور در حرمت داره. لا تکرم زیدن، حکم معلومه، معلوم شد زید اکرامش حرامه. حکم معلومه، چی مشتبهه؟ مشکوکه، موضوع. نمیدونیم این زیدی که اکرامش حرام شده آیا زید عالمه یا جاهل. عکسش کدومه؟ حتما این اصل و عکس رو در ذهنتون داشته باشین، برای فهم عبارت خیلی مهمه. ایشون تو عبارتشون ندارن. عکسش اینه، موضوع معلوم ولی حکم مشکوک. ایشوش آقای آخوند ما، ایشون میفرمان این از عدم تخصیصی که شیخ انصاری اینجا جاری کرده جاش اینجا نیست، مال اونجاست. یعنی مال اینجا نیست که حکم معلومه موضوع مشکوک. مال کجاست؟ مال اونجاییست که موضوع معلومه حکم مشکوک. به نظرم آقایون خسته شدن، میخواییم باشه. یا الله
با اگر قبل از سفر
بله دیگه، قبل از نذر بفرمایید. قبل از نذر قدرت بر تمکن نداره. چرا؟ برای اینکه امر قربی نداره که به قصد عبادت بیاره. میگیم بله قبل از نذر قدرت نداره، اما در حین وفا قدرت داره.
خیلی بعد که امام را آرام گذاشت پایین، این دور زد دور امام، چون بدن امام را میخواستن اربا کنن، مسله مسله کنن.